بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 بهمن ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 218 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد ماله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه در صفحات 238 تا 239 در مسئله 202 می فرماید: و من احدث فی طواف الفریضه به ما ینقض الوضوء و قد طاف بعضه فان کان قد جاد النصف فلیتوضا و یتمم ما بقی و ان کان حدثه قبل ان یبلغ النصف فعلیه اعاده الطواف من اوله. یعنی اگر شخصی در طواف واجب کاری انجام بدهد که وضوش باطل بشه و بعضی از طواف رو اشواط رو انجام داده و بعضیش مونده، وضو باطل شده. می فرمان اگر از نصف گذشته است برود وضو بگیره برگردد، ما بقیه طواف را انجام بده. و اگر این حدث قبل از آنی که به نصف برسد طواف به وجود آمده، اینجا باید بره وضو بگیرد، بعد از آمدن کل طواف را از اول انجام بدهد. خب یک تذکری ارز بکنم که چرا ایشون قید فی طواف الفریضه آورده، یعنی مقید کردیم مسئله را به فریضه. این به خاطر این است که در طواف نافله اصلا وضو شرط نیست. چون وضو شرط نیست، بدون وضو هم عمدن هم میتواند طواف بکند، فقط برای نمازش وضو بگیرد. قبلا این مسئله گذشته. لذا حالا اگر خواسته باشه کسی با وضو انجام بدهد و وضوش در اثنا باطل بشود، در طواف نافله فرق نمی کند که به نصف رسیده باشه یا نرسیده باشه، اونجا ظاهرا می تواند برود تحصیل طهارت بکند. بعد از تجاوز از نصف مسلما مانعی نداره. به نظر می رسه قبل از تجاوز از نصف هم مانعی نداشته باشه، یکی در اینجا شیخ متعرض نشد. حالا در هر حال فعلا مسئله که شیخ مطرح کرده در طواف فریضه است. دلیلی برای این مطلب، یک روایت را مرحوم شیخ در تهذیب آورده، جلد 5 صفحه 118 سلسله حدیث 384، بفهمت مصعب بن القاسم عن النخعی عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما فالرجل عن احدهما علیهم السلام فالرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه قال یخرج و یتوضا فَإِنْ كَانَ قَدْ جَادَ النِّصْفِ بَنَا عَلَى تَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ اعادت تواف. خب این روایت تصریح داره در مسئله شیخ که حالا تعبیر بعضی ها کردن به مرسله جمیل، این ارسالم معنی نداره چون قبلش ابن ابی عمیر هست، جمیل هم احتمالاً زمین در دفراز باشه، اونم به نظرم از اصحاب اجماع هست، لذا مرسل بودن این مضر نیست، که مان که بعدن خواهیم خان صاحب جواهرم میفهمید که جبران کرده عمل اصحاب بی روایت، لذا اشکال ارسال موردی نداره. خب در این روایت این بعض نقل میکند از امام صادق یا از امام باقر علیهم السلام، به یه شخصی مشغول طواف بوده، طوافش هم طواف فریضه بوده، بخشی از طواف را که انجام داده محدث شده، وضوش باطل شده، امام فرمود که از مطاف بره بیرون، وضو میسازه، برمیگرده. اگر از نصف بیشتر طواف کرده بود ادامه طواف را انجام میده، لازم نیست از اول شروع کنه، و اگر کمتر از نصف بوده طواف را از نو شروع میکنه. نیه روایت. روایت دیگر در کافی هست، چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 448، محمد ابن یحیی عن سلمة ابن الخطاب عن علی ابن الحسن عن علی ابن ابی حمزه و محمد ابن زیاد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هازت المرأه و هی فی التواف بالبیت او بین الصفا والمروه فجادت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقیه طوافها من الموضع الذي علمته فان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله. خب این روایت دو تا مسئله را متعرض شده، هم مسئله طواف خانه خدا را، هم مسئله سعی صفا و مروه. می فرماید که اگر در طواف خانه خدا خانمی حائض بشه یا در بین صفا و مروه در سعی انجام میده حائض بشه، اگر از نصف عبور کرده طوافش، همونجا را علامت بگذارد و وقتی که پاک شد برمیگردد همون جایی که علامت گذاری کرده، طوافش را یا سعیش را ادامه میده. و اگر قبل از رسیدن به نصف حائض شده، بعدم باید طواف را از سر بگیره. خب این روایت در باب طواف بالبیت که دلالت داره که تفاوت از بین تجاوز از نصف و قبل تفصیل داده، منتها اونی که ممکنه مثلا کسی اشکال بکنه در استدلال به این است که این شامل به اصطلاح سعی صفا و مروه هست، در حالی که در سعی صفا و مروه اصلا طهارت شرط نیست. حالا این قسمت را یا مثلا ما بگیم که چون اصحاب اعراض کردن، چون در اینجا کندم یگره خانم ها از شده به اصطلاح دیگه ادامه نده، بره تحصیل طهارت بکنه، در حالی که در سعی صفا و مروه طهارت شرط نیست اصلا، شاید ما بگیم این قسمت را اعراض اصحاب هست، اینه در نظر نمیگیریم، ولی نسبت به طواف به بیتش با ما هماهنگ، یعنی همون مثل مسئله روایت قبلی است که از تحصیب خوندیم. در هر حال اگر چه این روایت را پذیرفت که ما دو تا روایت الان داریم، اگر نپذیرفت یه روایت داریم، و خدشه اگر کسی بخواد بکند، خدشه در این است که مثلا اشتراط طهارت را در سعی گویا این روایت لازم دانسته، چون بین طواف به بیت و بین صفا و مروه را فرق نگذاشته، این ممکنه شبهه باشه. در جواهر، صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 334 اینجوری میفهمد: و کذالو احدث فی طواف الفریضه فی البناء علی تفصیل المزبور بلا خلاف المعتد به اجده فی کما اعترف به غیر واحد، بل فی المدارج هذا الحج مقطوع به فی کلام الاصحاب و ظاهر المنتهى الاجماع علیه، بل عن الخلاف الاجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف لما عرفته سابقا، مضافا الى قول احدهم عليهم السلام في مرسل ابن ابي عمير او جميل المنجبر بما سمعت. خب ایشون میفهمه که مواردی را نام میبره قبلا که باید تفصیل داد بین این که به نصف رسیده است طواف یا نرسیده. چند مورد اونجا نمونه های آورده. بعد میگه همچنین در طواف فریضه هم همین تفصیل هست که اگر نرسیده به نصف باید از اول شروع کنه، و اگر بعد از رسیدن به نصف محدث شده اعاده لازم نیست، از همونجا ادامهش را طواف میکنم. بعد میگه این مطلب مورد اختلافی که قابل توجه باشه نیست، که انه مسئله مورد پذیرش همه هست، چنانچه به این مطلب غیر واحدی از اصحاب اعتراف کردن. در مدارک فرمودن که این حکم، یعنی تفصیل بین تجاوز از نصف و عدم تجاوز در طهارت، اونجا که حدثی واقع میشه در وسط که بره طهارت را تحصیل بکند، مقطوع به است در کلام اصحاب. ظاهر کلام علامه در منتهی این است که اجماعیه، و از خلاف هم نقل شده است که اونجایی که به نصف نرسیده است باید از سر شروع کند طواف را، و این اجماع بر این مسئله است. خب صاحب جواهر می فرماید که این مسئله همین جوریه به خاطر اون مسائلی که قبلا ما بیان کردیم در موارد دیگر، مثل دخول به بیت و غیره که حالا چندین نمونهشون ذکر کرده. علاوه بر اونها همین روایت مرسله ابن ابی عمر یا مرسله جمیل که الان خوندیم از تهذیب، این هم کافی هست. یعنی نگرم ما اجماع را مثلا بگیم نداریم، خود این روایت کافیه. سندش هم منجبر به عمل اصحاب هست، مضافم بر این که حالا من درس میکنم ایشون نفرموده که مرسل ابن ابی عمر اینها مثلا ارسالشون ضرری ندار چون از اصحاب اجماع هستن. به نظرم جمیل ابن دراجم مراد از جمیل در راج باشه، اونم از اصحاب اسما هست. حالا الان تردید فی الجمله دارم راجع به جمیل، اما ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، بنابراین ضرری ایجاد نمی کنه. بنابراین مسئله تام از نظر دلیل. اما مسئله بعدی، در مسئله 203 در نهایه صفحه 239 میفرمد و من طاف و طواف الفریضه و سلا ثم تبین انه کان علی غیر وضوء توزع و اعاد طواف و الصلاة و این کان طواف و طواف الفریضه نافله و این کان طواف و طواف نافله توزع و اعاد الصلاة. یعنی اگر شخصی طواف فریضه می کرد، طواف فریضه را انجام داد و نمازش هم خوند، بعد انکشفه که وضو نداشته، این شخص باید بره وضو بگیرد و طواف را و نماز را همه را از اول بخواند، چون بدون وضو بوده دیگه. و اگر طوافش طواف نافله باشه، مستحبی باشه، وضو میگیره و نماز میخونه و دیگه مثلا اعاده طواف لازم نیست. این مسئله قبلا گذشت، در مسئله 201 خوندی، حالا چرا تکرار شده نمیدونم، اما در هر حال اینو در مسئله 201 خوندیم، دلیلش هم در اونجا بیان کردیم، یه تکرار نمی کنیم. برای دلیلش مراجعه کنید به اونجا. مسئله بعدی در نهایه صفحه 239، مسئله 204، می فهمد و من قطع طوافه به دخول البیت و به سعی بی حاجت له او لغیری فان کان قد جاز النصف بنا علیه و ان لم یکن جاز النصف و کان طواف الفریضه اعاد الطواف و ان کان طواف النافلتین بنا علیه على كل حال. یعنی اگر شخصی مشغول طوافش را به عللی قطع کرد، برید، مثلا وارد خانه خدا شد، دخول به خانه خدا باعث میشه طواف بریده بشه، یا نه در وسط طواف حاجتی برش پیش آمد، رفت مشکلش رو حل کنه، حالا یا مشکل مربوط به خودش بود یا مشکل مربوط به دیگری بود. اگر این حوادث پیش آمد که طواف قطع شد، حالا به هر عللی، یا به خاطر دخول به بیت، یا به خاطر اینکه رفت دنبال انجام حاجت برای خودش یا برای مؤمن، شیخ میفهمد اگر طوافش را از نصف بیشتر انجام داده، بعد از برگشت بنا را بر همین میذاره و طواف را همون جایی که مونده ادامه میده، و اما اگر از نصف نگذشته و طوافش هم طواف فریضه هست، باید طواف را از نو انجام بده. پس در طواف فریضه فرق بین این که از نصف عبور کرده بنا را بر همون ادامه میذاره، و اگر از نصف عبور نکرده باید از نو شروع کنه. اما اگر طواف کلا نافله بوده، مشغول بوده به طواف نافله و این حوادث پیش آمد، طوافش را برید به خاطر ورود به خانه خدا یا به خاطر که دنبال قضاء حاجت خودش را یا قضاء حاجت مؤمنی رفت، اینجا بعد از برگشت بنا را میذارد بر ادامه همون علی کل حال. علی کل حال یعنی به این معنا، چه به نصف رسیده باشه چه به نصف نرسیده باشه، حتی اگر یه شوط هم داده در طواف مستحبی و مشکلی پیش آمد رفت یا وارد خانه خدا شد، بعدن میاد ادامه همون را انجام بده، یعنی بقیه اشواط را انجام بده. این فرمایش مرحوم شیخ. البته خب حرفای گفته شده در اشکال به شیخ، بعدن بعد از آن که ادله ایشون رو خوندیم مفصل بیان میکنیم که به این شکل که مرحوم شیخ فرموده بعضی ها قبول ندارن. خب حالا ایشون برای این مسئله در تهذیب جلد 5 صفحات 118 تا 121 روایاتی را آورده، زیاد روایاتی آورده و میخواد این مسئله را اثبات بکنن و میان طواف واجب و طواف مستحبی فرق بذاره و در اون جایی که قطع شده به خاطر دخول به بیت یا به خاطر رفتن به دنبال حاجتی، اینها رو میخواد بیه که در طواف فریضه تفصیل هست ولی در طواف نافله تفصیلی در کار نیست، در همه موارد بنا رو بر ادامه میذاره. خب حالا ما یکی روایت رو تا وقت داریم یکی دوتاش بخونیم. در شماره 386 سلسله روایت اینجوریه: موسی بن قاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل طاف بالبيت 3 أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه و خالف السنه. در اینجا حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگه من سوال کردم از محضر امام علیه السلام که فردی مشغول به طواف بوده، 3 شوط هم انجام داده. خب میدونیم 3 شوط کمتر از نصف. بعد موقعیتی پیش آمد در خانه خدا خلوت شد و اینم رفت وارد خانه خدا شد. حالا الان که آمده بیرون از خانه خدا، تکلیف توافش چی میشه؟ امام فرمود که باید تواف را اعاده کنه و مخالفت کرده با سنت. سنت رویه نبوده که وارد خانه خدا بشه و این مخالف با سنت کرده، یعنی در حال طواف این باشه این کارو میکرد، این کارو درست نبود انجام داده، باید طوافش را اعاده کنه. خب ببینید در این روایت نداره که طواف واجب بوده یا مستحبی بوده، ظاهر روایت اطلاقه و مورد روایت هم قبل از رسیدن به نصفه. خب امام فرموده باید طوافش را اتنا. اگر اطلاق این روایت را ما بگیریم، این اطلاق برخلاف مراد شیخ طوسی رحمت الله علیه، چون ایشون در طواف نافله نمیخواد بگیرن را. در طواف نافله فرقی بین نصف و غیر نصف نمیخواد بگذاره، اما اطلاق این روایت اینه که قبل از نصف طواف باید از سر گرفته باشه، باطل میشه و طواف فرق بین نافله و فریضه نیست. ظاهر روایت اینجوریه. البته این رو داشته باشید، بعداً از این استنتاج خواهیم کرد و خواهیم گفت که به نظر ما این اطلاق مورد پذیرشه. روایت بعدی روایت 387 سلسلش: و عنه عن علی عنهما عن ابن مسکان قال حدثني من سأله عن الرجل طاف بالبيت طواف الفريضه 3 أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال نقض توافه و خالف السنه فلیوعد. خب اینم شبیه روایت قبلیه. ابن مسکان میگه که برای من حدیث کرد فردی که از او سوال کرده بود، ظاهر زمین برمیگرده به امام دیگه، به قرینه ای که ابن مسکان باید از غیر امام نقل بکنن. مزمرس دیگه برای من نقل کرد کسی که از امام پرسیده بود راجع به فردی که طواف خانه خدا میکرده، طوافی هم طواف فریضه بوده، سه تا شوت زده. بعد از بیت به اصطلاح راجع به بیت دیده که خلوت وارد بیت شده، امام فرمود که طوافش را نقض کرده، خراب کرده، باید از نو شروع کنن. طواف نقض شده، شکسته شده و سنت را هم مخالفت کرده، باید اعاده کنن. خب تفاوتی که این روایت با قبلی داره، در اینجا تصریح کرده است به طواف فریضه. در قبلی طواف فریضه نداشت، مطلق شخصی مشغول به طواف بود، اینجا میگه نه طواف فریضه بود. پس روایت مربوط به طواف فریضه که سه شوط هم هست، یعنی به نصف نرسیده. خب در اینجا امام فرموده است که طواف را اعاده کند. شاید مثلا تصور کند کسی که خب این روایت تقیید میکند روایت قبلی را، اون مطلقه این مثلا تقیید بکنه، چون مثبتین هستن. جواب اینه، مثبتین هستن دلیلی بر تقیید نمیشه، چون این موردش طواف فریضه است. امام فرموده است که این بیان نفی نداره، که سوالش این بوده در کلام امام که نیست طواف فریضه، سوالش اینه یه شخصی طواف فریضه میکرده سه تا شوت زده، امام فرمود که چون وارد خانه خدا شده طوافش نقض کرد. این متعرض این که حالا اگر طواف او مستحبی بود چه تکلیفی داشت؟ اون روایت قبلی به نحو مطلق میگه اگر شخصی سه تا شوت زده، ظاهر اطلاق اینه چه واجب بوده چه مستحب بوده، باید از نو شروع کنه. به عبارتی میخوایم بگیم که بین این دو تا روایت تفاوتی نیست، مثبته اینه. این روایت دوم در سؤال فریضه امام فرموده، در روایت قبلی به نحو مطلق فرموده. ممکنه کسی بگه که اصطلاح تنافی نیست بینه. البته مرحوم شیخ به نظر میرسه که حمل مطلق بر مقید کرده، از این جهت گفته که اگر شخصی وارد خانه خدا شد طوافش اگر واجب هست تفصیل درش هست، یا طواف مستحبی باشه تفصیلی نیست، میاد ادامهش را انجام بده. خب تا اینجا ما روایاتی که مربوط به ورود خانه خدا بود خوندیم، اما روایاتی که مربوط به این است که شخصی طوافش را قطع کند به خاطر انجام حاجتی برای خودش یا برای برادر دینی، اونا روایاتش بعدن میخونیم در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.